أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. خیلی مقدم میگم به عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون که جلسه ذکر و عرض ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست قدم رنجه فرمودن. صحبت هایی هم که من اینجا میکنم بهانه دور هم جمع شدنه، چون همه کمالات در یگانگیه، در وحدته، در یکی شدنه. حالا گاهی اوقات یه بهانه ای لازمه برای اینکه آدم ها دور هم جمع بشن. الا حالا صحبت های خود منم خیلی شاید موضوعیت نداشته باشه، اگر اونقدر در واقع صبر و ظرفیت بود که اصلا آدم ها میتونستن بشینن کنار هم بدون که یه چیزی هم بگن، چیزی کم نمیشد در عطاهای خدا به اونها. همین که به یاد اهل بیت علیهم السلام یه مجلس با هم باشند و بنشینند. امیدواریم به برکت اون بزرگواران همه قلوب ما ذوب بشه در محبت اهل بیت و یکی بشه دیگه، مثل که آهنایی که جدا جدان بعد ذوب که میکنن یکی میشه، یک پارچه میشه. انشاءالله دلهای همه دوستداران و شیعان اهل بیت علیه السلام هم همینجوری بشه و تنها چیزی که میتونه دل رو ذوب کنه آتش محبت و عشق. انشاءالله این عشق و محبت رو خدا عنایت کرده هرچه فروزانترش بکنه تا به همون مرتبه ذوب شدن در اهل بیت همه ما رو نائل کنه ایشان. از ایام ولادت حضرت زهرا صلوات الله علیها شروع کردیم مروری روی روایات وارد شده در رابطه با شخصیت بزرگوار حضرت زهرا، چرا که سر بزرگ دستگاه آفرینش، سر الله اعظم و اکبر، وجود صدیقه طاهره سلام الله علیها است و همه کمالاتی که نصیب کسی میتونه بشه تو راه تعالی و تقرب الله از در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها نصیب میشه. یعنی کسی اگر طالب کمال است، طالب قرب است، طالب تعالی است، جز با عشق حضرت زهرا سلام الله علیها به دست میاره. من یه جمله ای رو از عارف بزرگ استاد عرفان امام رضوان الله تعالی علیه حضرت آیت الله شاه‌آبادی، شخصیت بسیار بزرگواری است، ایشون شخصیتی است که به احتمال بسیار قوی روی قرائن و ادله‌ای که وجود داره تشرفاتی خدمت حضرت ولیعصر ارواح ناخدا به صورت مکرر داشتن. خیلی انسان والا مقام بزرگواری، خیلی خصوصیات داره که برخی دیگه از بزرگان اهل عرفان فاقد اون خصوصیات. کمالات بزرگی در این بزرگوار امام رحمت الله علیه با اون شخصیت بلند و بزرگ عرفانیشون بیان کرده بودن که اگر مرحوم شاه‌آبادی 70 سال هم هر روز برای من میخواست درس عرفان بگه من ادامه میدادم، چون این اقیانوس بیکرانه پایان نداشت و همواره قابل بهره بردن. این جمله از یک کسی مثل امام با اون عمق و عظمت معرفتی و شناختی و کمالات معنوی و عرفانی نشون دهنده عظمت شخصیت آیت الله العظما شاه‌آبادی است رضوان الله تعالی. حالا یه جمله ای رو که از ایشون نقل شده در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها میخونم براتون، ان شاء الله خودش راهگشای راه معرفت و عشق اون بزرگوار باشه. چون تمام سالک الی الله در صورتی میتواند به جایی برسد که در ضمن سیر اول مرتبه اتکا به خانوم حضرت صدیقه سلام الله علیها داشته باشد. و این محبت خانم حضرت صدیقه سلام الله علیها است که انسان را به راهی که باید برود هدایت میکند و اگر نباشد اصلا سیری وجود نخواهد داشت. بعد روایت میکنن از ائمه علیهم السلام که میفرمودن که شما هر وقت محتاج میشوید دست به دامان ما ائمه میشوید و ما هر وقت گرفتار میشویم دست به دامن مادرمون میشویم. گرفتاری و احتیاج ائمه علیهم السلام همان مقامات قرب الهی است که حد یقف ندارد. فلذا ایشان می‌فرمود محال است سالک سیر و سلوک کند و به جایی برسد مگر از طریق خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. و البته منظور از این که به جایی برسد نه این اموری که مثلا افکار را بخواند یا هر چیز می‌خواهد برای او مهیا باشد، نه، آنها اصلا ارزش ندارند. آن چیزی که ارزش دارد مقام قرب پروردگار است و این مقام قرب محقق نمی شود مگر از طریق خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. هر حال امیدواریم به برکت همین اوقاتی که با نام و یاد و ذکر اون بزرگواران طی می کنیم این عشق و محبت خدایی در قلوب همه ما راسخ‌تر بشه و از محضر اون بزرگوار میوه قرب و تعالی رو همه ما بتوانیم بچشیم. در مطالعه زندگی اون حضرت گفتیم 5 سال بعد از بعثت پیامبر اکرم اون حضرت متولد شدند و در دوران کودکی شاهد رنج‌های پیامبر بودند و در کنار امیرالمؤمنین در خانه رسول الله رشد کردند و 3 سال هم در شعب ابی طالب اون سختی های شعب رو متحمل بودن. 5 سالگی فاطمه زهرا مقارن بود با رحلت خدیجه کبرا سلام الله علیها که همین 1-2 روز پیش سالگرد رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. این بانوی بزرگی که خدا میدونه چقدر عظمت داره، این بانوی بزرگوار بهشتی که از شاخص‌ترین زنان بهشته. هر حال مادر بزرگوارش حضرت خدیجه و ابو طالب عموی بزرگوار پیامبر که حامی و مدافع پیغمبر در اون قربت جاهلیت بود، هر دوی اینها رو پیامبر در اون روزها از دست داد و فاطمه هم مادر خودش و هم عموی پدر خودش و حامی پدر خودش رو از دست داد. از اون روز به بعد که این دختر 5 ساله تنها تکیه‌گاه رسول الله، همخوار پیامبره، هموست که دنبال پیامبر تو گوشه های مکه میاد و وقتی که پیامبر رو میآزارند اوست که دست نوازشش پیامبر رو تسلا میده و کار به جایی میرسه که پیامبر در مورد او فرمودن ام ابیها، مادر پدرش. 8 سالگی گفتیم همراه امیرالمؤمنین به همراهی فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین و فاطمه بنت زبیر یعنی فواطم سفر هجرت رو در پیش میگیرند و به مدینه مهاجرت میکنند. 2 سال بعد از او ازدواج فاطمه زهرا سلام الله علیها با امیرالمؤمنین صورت میگیره و بعد از این ازدواج 1 سال می‌گذرد که امام مجتبی علیه السلام متولد میشن. کمتر از 1 سال، یعنی در فاصله کوتاه‌تر از 1 سال، فرزند دوم فاطمه زهرا ابا عبدالله حسین علیه السلام متولد میشن و با 1 سال فاصله زینب کبرا سلام الله علیها متولد میشن و با فاصله 1-2 سال بعد هم ام کلثوم، یعنی این 4 فرزند. و وارد بحث کمالات و کرامات اون حضرت شدیم. نکته های درس آموز بزرگی رو در روایات بررسی کردیم. بحث ما رسید به آستانه پایان عمر فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی ایام رحلت پیغمبر اکرم به حوادثی که در اون چند ماه بعد از رحلت رسول الله رخ داد تا اینکه به شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها منتهی شد. همه شنیدید که پیامبر اکرم در بستر بیماری شیعه و سنی هر دو هم نقل کردن، دو تا قدم مهم خواستن بردارن که دشمن مکار مکر خودش رو و عناد خودش رو و دشمنی خودش رو ظاهر کرد و اصلا این اقدام پیغمبرم با علمی که داشتن نسبت به اونچه که اینها خواهند کرد میشه گفت قدمی بود برای اینکه اینها باطن خبیث خودشون رو ظاهر کرد. یکی اون داستان جیش اسامه بود که اسامه بن زید بن حارثه فرزند پسرخوانده پیغمبر، او رو به فرماندهی سپاهی منصوب کردن برای اینکه به منطقه تبوک برند و تعرضاتی که در نقاط مرزی دولت روم شروع کرده بود. دو سال قبلش در سال 8 هجرت جنگ تبوک اونجا اتفاق افتاد که پدر همین اسامه بن زید یعنی زید بن حارثه از شهدای جنگ تبوک هست، یکی از سه فرمانده جنگ تبوک بود که در اون نقطه به شهادت رسید. حالا روزهای آخر عمر رسول الله دوباره دشمن خارجی خودش رو آماده کرده برای تعرض دیگری، چون ظهور یک چنین قدرتی در جهان هر دو ابرقدرت یعنی ایران و روم هر دو رو به هراس انداخته بود و در صدد بر اومده بودن که ریشه این مغزل رو بکنن. به هر حال دولت روم آماده کرده بود خودش رو برای حمله و پیغمبر اکرم اسامه بن زید بن حارثه رو که یک جوانی بود، نوجوان بود حتی شاید بشه گفت یا جوان، او رو به فرماندهی لشکر منصوب کردن و تمام چهره های شاخص مهاجر و انصار رو که خود اهل سنت هم میگن ابوبکر و عمر جز اونها بودن، اینها رو در داخل لشکر قرار دادن و امر کردن که برید به سمت منطقه تبوک برای اینکه تعرض اون دشمن رو دفع کنید. و خب شاید بشه گفت که این اقدامی بود از صورت ظاهر عقلانی بخواید ببینید، یک اقدام بسیار سنجیده بود که چندین پیام درش بود. یکی این که این چهره های شاخص و برجسته‌ای که ممکن بود مؤذن آفرین بشن برای انتقال قدرت بعد از رحلت رسول الله و امیرالمومنین، اینها رو فرسنگ ها دور بکنه پیامبر از مدینه تا نتوانند چنین فتنه ای رو ایجاد بکنن. و نکته دوم هم این که یک جوان کم سن و سال رو به فرماندهی این لشکر گمارده بود تا فردا نگن تا وقتی پیر مردهایی مثل ابوبکر در بین اصحاب هستن نوبت خلافت و فرمان روایی به علی جوان نمیرسه. خب دشمن هم به خوبی میفهمید پیامبر داره چه میکنه، لذا در این نسلی که وجود داره در کتب اهل سنت که ابوبکر و عمر رو پیغمبر مخصوصا در داخل این لشکر قرار داد و امر کرد که برید همراه اسامه ابن زید مرز روم، اما اینها تمرد کردن، شروع کردن نقنق کردن که بابا وقتی یک پیر مردایی مثل ابوبکر هست و این لشکر نوبت فرماندهی به اسامه میرسه، که پیغمبر به شدت ناراحت شدن در اثر شنیدن این سخن و با همون حال بیماری و تب در حالی که سرشون برهنه بود عمامه‌ای بر سر نداشتن، قطیفه‌ای روی دوش انداخته بودن، زیر بغل‌های پیغمبر رو گرفتن به امر رسول الله و پیامبر رو از خانه به مسجد آوردن. پیامبر بر منبر رفت و با عصبانیت اعلام کردن چه حرفی از شما میشنوم در مورد اینکه اسامه بن زید رو فرمانده کردن، این نقنقایی که امروز شما میکنید روزی که پدرش زید بن حارثه رو هم فرمانده کردم همین نقنقا رو کردید، گفتید اون جوانه، امروز هم میگید پسر او اسامه بن زید جوانه. در اسلام ملاک سن نیست، ملاک لیاقت، ملاک صلاحیت هاست و زید بن حارثه پدر اسامه از محبوب ترین افراد در نزد من رسول الله بود، بعد از او پسرش اسامه بن زید هم از محبوب ترین اشخاصه و این دو لیاقت برای فرماندهی دارن و به شدت نارضایی خودشون رو اعلام کردند و فرمودن این حرفا رو تمامش کنید و حرکت کنید به سمت مرز. خب دیدید کارشکنی ها اینقدر انجام شد که علی رغم تأکیدهای پیامبر جهزو جیش اسامه ارسلو بعث اسامه، تعبیرهای مختلف پیامبر داشتن، نرفتن. کار به جایی رسید پیامبر نفرین کردن، فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه،
و این لعنت رو هم امثال ابوبکر و عمر به جان خریدند و تخلف کردند از رفتن به مرز برای اون عملیات نظامی، ماندند تا بتونن فتنه صقیفه و کودتای صقیفه رو در مدینه ایجاد بکنن بعد از رحلت قیامیان. شکست مدت‌ها قبل اینها با هم تدارک دیده بودن، نقشه‌ای تهیه کرده بودن، امضا کرده بودن با خون خودشون، حتی که نگذارن به هر قیمتی شده علی ابن ابی طالب به خلافت برسه. خب این حادثه یکی. حادثه دوم هم داستان وصیتی که پیامبر اکرم خواستن بنویسن در روزهای آخر عمر شریفشون، که خود اهل سنت و معتبرترین کتابهاشون مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم و امثال اینها که دیگه میگن بعد از قرآن کتابهای معتبرتر از اینها وجود نداره، نقل کردن که پیامبر اکرم امر کردن که بیایید یه چیزی برای شما بنویسم، قلم و کاغذی بیارید، چیزی بنویسم برای شما که بعد از من هرگز به ضلالت نیفتید. و دیدید چه کردن؟ دیدید خلیفه دوم عمر ابن الخطاب لعنت الله علیهما، در واقع او دست به چه جسارت عجیبی زد، به پیامبر معصوم خدا جسارت کرد و گفت که علیاذ بالله پیغمبر داره هزیان میده و ما قرآن داریم، قرآن برای ما بسه، نیازی به وصیت رسول الله نداره. و وقتی پیغمبر به شدت آزرده شدن از این سخن و امر کردن که برید بیرون از اتاق من، اینها آمدن بیرون و رفتن برای برپا کردن خدیم. حالا اگه روزهای تلخ قبل از رحلت رسول الله، حادثه های مکرری اتفاق افتاد. زنهایی مثل عایشه، مثل حفصه، تدارک خوراندن چیزی به پیغمبر رو دیدن و بالاخره در حال بیهوشی این رو خوراندن به پیغمبر، که وقتی پیغمبر به هوش آمدن به شدت ناراحت شدن، به شدت ناراحت شدن. یا اینکه پیغمبر امر کردن در ساعتهای آخر عمرشون بود که برید برادرم رو بگید بیاد، عایشه فرستاد ابوبکر آمد. پیغمبر عصبانی شدن، فرمودن من که ابوبکر رو خواستم. ابوبکر برگشت، دوباره فرمودن برادرم رو بگید بیاد. حفصه فرستاد، باباش عمر آمد. حضرت باز عصبانی شدن، فرمودن من که عمر رو خواستم. تا اینکه بالاخره ناچار شدن، میدونستن که پیغمبر علی رو میخواد. امیرالمؤمنین رو خبر کردن و حضرت آمدند و دیگه تو اون ساعت‌های آخر پیامبر اکرم خلوت کردن با امیرالمؤمنین و همه اون اتفاقاتی که بعد از رحلت رسول الله واقع خواهد شد رو به امیرالمؤمنین بیان کردن و توضیح دادن و امر کردن که یا علی، وظیفه تو صبر است. اگر اعتراضی صدایی بر بخیزد، ریشه اسلام کنده میشه. بنابراین برای بقای اسلام تو این ظلمی که به تو خواهد شد و به همسر تو که دختر منه تحمل کن و پذیرا باش. پیامبر اکرم توی همچین بستری از غربت و تنهایی در بین امت خودش از دنیا میره و این غم سنگین و بزرگ روی دل فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد میشه. روایتی رو نقل کنم براتون تو همه صفحه 156 جلد 43 بهار. روایت از ابن عباس قال دخلت فاطمه على رسول الله صلی الله علیه و آله فی مرضه الذی توفا فی. فاطمه سلام الله علیها وارد شد بر پیغمبر در همون بیماری که پیغمبر در اثر اون بیماری از دنیا رفتن. قال نعیت الی نفسی فبکت فاطمه. پیغمبر خبر داد که دیگه لحظات مرگ رسول الله نزدیک میشه و روح پیامبر آماده مفارقت از پیکر پیامبره. فاطمه سلام الله علیها از خبر نزدیک بودن درگذشت پدر به گریه افتادن، گریستن. فقال لها لا تبکین فانک لا تمکثین من بعدی الا 72 یوما و نصف یوم حتی تلحقی بی ولا تلحقی بی حتی تزحفی به ثمار الجنه. فضحکت فاطمه علیه السلام. پیغمبر اکرم فرمودن دخترم گریه نکن، تو هم بعد از من
بیش از 72 روز و نیم درنگ نخواهی کرد در این عالم تا اینکه به من ملحق بشی و به من ملحق نمیشی تا اینکه میوه های بهشتی رو بشینی و ازش برخوردار بشی. باز روایت دیگری است که نقل میکنه پیامبر اکرم در اون لحظه خبر این رو دادن به فاطمه که فاطمه جان گریه نکن، روایت شو قبلا خوندم دیگه دوباره نمیخونم، جلسات قبل خوندم، تو نخستین شخص از خاندان من خواهی بود که به من ملحق میشی. و با شنیدن این خبر بود که فاطمه لبخند به لبهای مطهرش نشست. مرگ پیامبر داغ بسیار سنگینی بود برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما این تنها داغ ماهای آخر عمر فاطمه زهرا نبود. کودتای خشن اصحاب سقیفه ضایعات عجیبی در پی آورد. هجوم به خانه امیرالمؤمنین و به آتش کشیدن خانه اون بزرگوار و جسارت‌های پی در پی که نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین وارد شد. حالا من به خاطر اینکه این بحث ها ممکنه اختلافی باشه و بعضی ها دشوار باشه براشون تحملش، دیگه میخوام وارد روایات بشم، روایات این بحث ها رو بخونم. این کتابی که از روش حالا بعضی از روایت ها رو میخونم و بعد بقیه رو هم از اون همون بهار، کتابی به نام الهجوم علی بیت فاطمه مال عبدالزهرا مهدی، کتاب در بیروت لبنان منتشر شده. کتاب بسیار ارزشمندی است، کار تحقیقی بسیار مهمی انجام شده. همه منابع اهل سنت و همه منابع شیعه که داستان هجوم به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نقل کردن، ایشون مراجعه کرده و شناسایی کرده این منابع رو و این عبارات اون کتاب ها رو نقل کرده، به گونه ای که دیگه واقعا کوچکترین تردیدی برای وقوع چنین جنایاتی برای هیچ شیعه و سنی باقی نخواهد بود. حالا یکی از موارد رو من نقل میکنم. بعد از واقعه عاشورا، عبدالله ابن عمر، پسر عمر که آدم بسیار پلیدی هم هست، عبدالله ابن عمر به شام رفت و با یزید ابن معاویه ملاقاتی کرد و به یزید گفت این چه کاری بود تو کردی؟ پسر پیغمبر رو اینجوری کشتی، اصحابش رو اینجوری کشتی، اهل بیتش رو اینجوری شهید کردی؟ یزید برای توجیه رفتار خودش در برابر عبدالله ابن عمر، نامه ای رو که به خط عمر ابن الخطاب نوشته شده بود و برای پدر یزید یعنی معاویه ارسال شده بود، اون رو از قسمت اسناد محرمانه قصر خلاصه دستور داد آوردن و نامه رو برای عبدالله ابن عمر خون. گفت این خط بابات میشناسی؟ گفت بله. گفت حالا ببین بابات چی نوشته برای پدر من معاویه. نامه بسیار مفصلیه، الان من فرصت نیست همه اون نامه رو بخونم، ولی حالا یه تکه هایی از اون نامه رو بخونم که این داستان رو خود عمر نوشته برای معاویه که من چه کردم. میگه بلغت وثبت وثبتن علی شهاب بنی هاشم. عمر میگه من جهیدم و هجوم آوردم بر اون مرد توانمند بنی هاشم و قرنه از ظاهر، اون شاخ درخشان، اون در واقع تاج درخشان بنی هاشم، و علم و ناصر و اون پرچم سرشار از نصرت بنی هاشم به او حمله کردم و عدتها و عددها المسمى به حیدره و به عده و همه سرمایه بنی هاشم و همه عدد و لشکر بنی هاشم، یعنی همه چیز بنی هاشم که مسمى بود به حیدر، به او حمله کردم. المصاهر لمحمد، داماد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، علی المرأة التي جعلوها سیدة نساء العالمین،
و هجوم آوردن به اون زنی که بنی هاشم او رو سرور بانوان جهان قرارش داده بودند و سمونها فاطمه، او رو فاطمه می نامیدن. حتی اتیت دار علی و فاطمه و ابنیهما الحسن و الحسین و ابنتیهما زینب و ام کلثوم و العمت المدعوبه به فزه، تا اینکه آمدم به سوی خانه علی و فاطمه و دو پسر اونها حسن و حسین و دو دختر اونها زینب و کلثوم و کنیز اونها که نامش فزه بود و معیه خالد ابن ولید و قنفذ مولا ابی بکر و من صحب من خواستنا فقرعت الباب علیهم قرعا شدیدا و همراه من عمر خالد ابن ولید و قنفذ غلام ابو بکر و صحابه خاص ما بودند. پس آنگاه من با تمام قدرت در رو کوبیدم. فعجابت نل امه، اون کنیز یعنی فزه از داخل خانه پاسخ داد که کیستی؟ فقلت لها قولی لعلی دع عنک الاباطیل ولا تلج نفسک الى طمع الخلافه فلیس الامر لک، الامر لمن اختاره المسلمون و اجتمعوا له. میگه وقتی که فزه از داخل خانه جواب داد کیستی، گفتم برو به علی بگو این اباطیل رو بذار کنار و خودت رو در طمع خلافت وارد نکن. حکومت مال تو نیست، حکومت مال اون کسیه که مسلمان ها رأی دادن تو انتخابش کردن و بر خلافت او اجتماع کردن. فقالت الامتو فزه، فزه از داخل خانه پاسخ داد ان امیر المؤمنین علیه السلام مشغولون، پاسخ داد که امیر المؤمنین در خانه مشغوله. چون میدونید امیر المؤمنین بعد از رحلت رسول الله به مراسم تجهیز و کفن و دفن پیامبر مشغول بود و بعد از او هم دیگه مشغول به جمع‌آوری قرآن شد. فقلت خلی انک هازا و قولی له یخرج و الا دخلنا علیه و اخرجناه کرهن. عمر میگه من گفتم این حرفا رو بذار کنار، بهش بگو بیاد بیرون و الا ما به زور شده وارد خانه میشیم و او رو با کره و زور و فشار میکشیمش بیرون از خانه علی رو. فخرجت فاطمه فوقفت من وراء الباب. عمر میگه در این لحظه فاطمه آمد بیرون و پشت در خانه ایستاد، یعنی از تو اتاق آمد بیرون. حالا درهای خانه هم اون موقع فکر نکنید حالا این درهای فلزی قطور این چنینی بوده، دو تا تخت چوب بوده روی چوب دیگری مثلا کوبیده بودن، از لاش هم دست میرفته داخل خونه که حالا بعد میگم که چه اتفاقات میفته. فاطمه زهرا سلام الله علیها از داخل اتاق آمد بیرون پشت در داخل خانه، خطاب به عمر خطاب، ولی خود عمر داره می نویسه تو نامه. فقالت ایها الضالون المکذبون ماذا تقولون و ای شیء تريدون. فاطمه از پشت در گفت که ای گمراهان، ای تکذیب کنندگان دین پیامبر، چی میگید، چی میخواید از جان ما؟ فقلت یا فاطمه، من عمر گفتم ای فاطمه، فاطمه صدای منو شناخت. فقالت فاطمه ما تشاء یا عمر. فاطمه گفت که چی میخوای ای عمر؟ فقلت ما بال ابن عمه که قد اورده که للجواب و جلس من براء الحجاب. من عمر به فاطمه گفتم که چی شده پسر عمه تو رو فرستاده برای جواب، خودش پشت پرده قایم شده علی. فقالت لی تقیانک یا شقی اخرجنی و الزمک حجه و کل ضال قوی. فاطمه به من پاسخ داد گفت چه که من رو برانگیخت بیام بیرون این تقیان تو بود ای شقی، او من رو بیرون آورد تا تو رو ملزم به حجت کنم و اثبات کنم ضلالت و غوایت تو رو و هر ضال و گمراه همچون تو رو که جمع شدید در خانه ما. فقلت دعی انک الاباطیل و اساطیر النساء و قولی لعلی یخرج. من عمر گفتم فاطمه این اباطیل رو بذار کنار، این اساطیر زنانه رو بذار کنار، افسانه های زنانه رو، و به علی بگو خارج بشه بیاد بیرون. فقالت لا حب ولا کرامه ابه حزب الشیطان تخبفنی یا عمر و کان حزب الشیطان ضعیفا. فاطمه پاسخ من داد گفت نه محبتی نسبت به اهل بیت، نه کرامتی نسبت به خاندان پیغمبر. آیا با حزب شیطان من رو میترسانی ای عمر و تهدیدم میکنی؟ و حزب شیطان همونطور که قرآن فرمود ضعیفه، ناتوانه. فقلت الم یخرج جئت بالحطب الجزل و ازرمتها نارا علی اهل هذا البيت و احرق من فيه او یقاد علی الی البیعه و اخذت صوت قنفذ فضربته. عمر میگه من گفتم اگر بیرون نیاد علی هیزم زیادی فراهم میکنم، این خانه رو با همه اهل این خانه میسوزانم، یا این که علی بیاد بیرون برای بیعت. اینو گفتم و بعد تازیانه قنفذ رو گرفتم از دستش و شروع کردم بزنم. مقلت لخالد بن ولی انت رجالنا حلمو فی جمع الحسب فقلت انی مجرمها. و بعد به خالد بن ولید گفتم تو به همه مردان ما برید هیزم بیارید، جمع کنید بیارید، و من خودم این خونه رو به آتش میکشم. فقالت یا ادب الله و ادب رسوله و ادب امیر المؤمنین. فاطمه از داخل خانه گفت ای دشمن خدا، ای دشمن رسول خدا، ای دشمن امیر المؤمنین. فزرفت فاطمه یدیها من الباب تمنعنی من فتحی فرمتهو. عمر میگه من همچنان با تازیانه دوتا دست فاطمه رو، چون گفتم این مثل نرده بود اون درها، ترکه هایی بود کوبیده شده به یه چوب، فاطمه با دستاش این در رو گرفته بود که اینا نتونن در رو باز کنن، در چه انگشتای عزت فاطمه بیرون در بود، به سمت کوچه بود. عمر میگه من با تازیانه چنان به دست های فاطمه زدم که فاطمه رو مانع بود برای باز شدن در، او رو ردش کنم که از شدت درد به خودش بپیچه و رها کنه در رو. فتصعب علیه، اما فاطمه ایستادگی میکرد با همه دردی که متحمل بود، همچنان پشت در ایستادگی میکرد در برابر من. فضربت و کفیها به صوت فعلمها. بعد دوتا دست فاطمه رو، دو کف دست فاطمه رو چنان با تازیانه زدم که درد همه وجود او رو گرفت. فسمعت لها زفیرن و بکاها. یک بار صدای ناله فاطمه و گریه های فاطمه از داخل خانه بلند شد. فکت و علین و انقلب و عن الباب. عمر میگه من علارغم همه قلب قسی که داشتم، این ناله ها و زجه های فاطمه نزدیک بود دل من رو هم نرم بکنه و برگردم از پشت در. فذکرت احقاد علی و بلوعه فی دماء صنادید العرب و کید محمد و سهرهی. اما بلافاصله یاد کینه های علی افتادم و خونه هایی که از پهلوانان و برجستگان عرب علی ریخته بود در جنگ های دوران جاهلیت، اون رهبران ما، رهبران جاهل ما رو که کشته بود، اون کینه ها تو دلم زنده شد. و کید و در واقع حقه‌ای که پیامبر زد و سحر و جادوگری که به کار بست، همه اینا دوباره به یادم افتاد و مانع از این شدم که دچار رقت قلب بشم. فرکلت الباب و قد الصقت اصحاب الباب. این بود که با لگد با تمام قدرتم به این در نیم سوخته بود. و فاطمه پشت در، تمام اما و اشهایش با دیواری در چسبید به وجود فاطمه. فرو رفتم در به وجود فاطمه، فاطمه ای که خودشو سپر قرار داده بود برای دفاع از این خانه. و سمعت آبقت سرخت سرختن حسبت آقد جعلت اعلی المدینه اسفلها. و بعد شنیدم که فاطمه پشت در یک فریادی کشید، یک ناله بلندی کشید که گفتم مثلا همه مدینه زیر و رو شد با این ناله. و قالت یا ابتا یا رسول الله تا کزا کانه یقلو به حبیبت کم ابنتک. و فاطمه ناله زد که ای پدر، ای رسول خدا، میبینی چه میکنن با حبیبه تو و با دختر تو؟ آه یا فزه الیکه فخزینی فقط من ناله قتل ما فی احشایی من همه. و
فریادت آهی فزه بیا منو دریاب، به خدا طفلی که در رحم داشتم زین طفل رو کشتن. لسم اطاعت و مخص بهیه مستنددون الالجدار و من میشنیدم از پشت در، در حالی که فاطمه به دیوار چسبیده بود پشت این در، درد مخاص و درد وضع حمل رو گرفت و به خودش میپیچید از این درد و محسن داشت سخت میشد. فدفعت الباب و علی رغم این در رو با همه قدرت فشار دادم بازش کردم و دخلت و وارد خانه شدم. فاقبلت الیه به وجه اقشا بسری، فاطمه با یک چهره ای که اصلا تمام چشم من رو خیره خودش کرد، با اون چهره اومد دوباره به سمت من، رویا روی من ایستاد. پس سفقت و سفقت سفقت و سفقت علاقت نیا من ظاهر الخمار فنقت غربه ها و تنافرت الالعرض. وقتی فاطمه اینجوری روبروی من ظاهر شد، چنان با سیلی به سکونه یا اونم چنان به سکونه یا اون نباختم از روی روسری که به سرش بود که گوشواره هاش پاره شد و روی زمین پخش شد این گوشواره ها. و خرج علی و اینجا بود که دیگه علی آمد بیرون. فلما احسست و بهی اسرعت و الی خارج الدار و قلت لخالد و قنفذ و معهما نجوت من امر عظیم. همین که علی آمد احساس کردم که دیگه چه خطری متوجه من خواهد بود، لذا بلافاصله من عمر از خانه فرار کردم اومدم بیرون و به خالد و قنفذ و کسایی که همراه اونها بودن با من گفتم که من از امر عظیمی فرار کردم و نجات پیدا کردم. از جنایت و جنایتن عظیمه لا آمنو علا نفسی، من جنایت بزرگی کردم که خودم رو در امان نمی بینم. و هذا علی قد برز من البیت و مالی بلکم جمیعا بهی طاقه. این علی است که حالا از تو اتاقش آمده بیرون و دیگه نه من نه شما، هممون رو هم رفته، قدرت رویاری با علی و مقاومت در برابر او رو نداریم. فخرج علیون و قد ضربت یدیها الی ناصیتها لتکشف عنها و تستغیث بالله العظیم ما نزل بها. علی از اتاق خارج شد و فاطمه دستش رو به روسری خودش برد تا رو سر رو برهنه کنه و استغاثه کنه در پیشگاه خدای عظیم و نفرین کنه. فاسبل علی علیها ملعتها، بلا فاصله علی آمد روسری فاطمه رو دوباره رو سر فاطمه انداخت. مقال لها یا بنت رسول الله ان الله بعث اباك رحمه للعالمين و ایم الله لئن کشفت عن ناصیتك سائله الى ربك لیهلك هذا الخلق ان اجابك حتى لا يبقى على الارض منهم بشرا لانك باباك اعظم عند الله من نوح الذي غرق من اجله بالطوفان جميع من على وجه الارض و تحت السماء الا من كان سفینه. امیر المؤمنین او سری فاطمه رو دوباره به سر فاطمه کشید و گفت ای دختر رسول خدا، خدا پدر تو رسول الله رو رحمتی برای جهانیان فرستاد، به خدا سوگند اگر سر برهنه کنی و در پیشگاه خدا طلب عذاب کنی، نفرین کنی، همه این خلق رو نفرین کنی، خدای متعال یک نفر از بشر رو زنده نخواهد گذاشت روی زمین. ای دختر پیغمبر، به خاطر تو و به خاطر عظمتی که تو و پدرت در پیشگاه خدا داری، به خدا سوگند تو و پدرت کوچکتر از نوح نبودی که خدای متعال به خاطر نوح با اون طوفان همه مردمی که روی زمین و زیر آسمان بودن جز کسانی که در کشتی قرار گرفتن رو نابود کرد. تو کوچکتر از نوح نیستی، پیامبر کوچکتر از نوح نیست. و اهلک قوم هود به تکذیب همله، و هلاک کرد خدا قوم هود رو با تکذیبی که کردند هود رو. و اهلک عاد به ریح سرسر، و قوم عاد رو هم خدای متعال با اون باد سرسر نابودشون کرد همه رو. و انت و ابو که اعظم و قدرن منهود و تو و پدرت خیلی قدر و عظمتتون در پیشگاه خدا بالاتر از هوده و از زب سمود و هی اثنا عشر الفن به اقر ناقه و الفصیل و خدای متعال قوم سمود رو که 12,000 نفر بودن به خاطر اینکه اون ناقه رو کشتند و اون بچه اون شتر رو هم کشتند اونها رو هم نابود کرد. فکونی یا سیدت نسا رحمتن علی هذا الخلق المنکوس بلا تکونی عذابا. امیرالمومنین فرموده سرور بانوان عالم، پس بیا برای همین خلق واژگونه و وارونه که همه چیزشون واژگونه است، برای اینها هم رحمت باش تو مثل پدرت و عذاب نباش. و شدت به هل مخاز و دخلت البهیت فاسقطت سقطن سماه علی محسنا. اینجا بود که فاطمه در حالی که از درد مخاز و درد وضع حمل به خودش میپیچید وارد اتاق شد و در این لحظه محسن که در رحم او بود سقط شد. محسنی رو که علی او رو محسن نامید و قبل از او هم پیامبر این نام رو بر این فرزند نهاده بود، چون مستحب قبل از به دنیا آمدن فرزند نامی بر اون فرزند بگذارن و پیامبر این کار رو در زمان حیات خودش برای این بچه‌ای که در رحم فاطمه بود کرده بود و نام محسن بر او گذاشته بود، که حالا من روایاتش رو میخونم از تو به حال. بعد عمر میگه و جمعت و جمعا کثیرا. عمر میگه من یه جمعیت زیادی رو جمع کردم. لا مکاثرتن لعلی ولیکن لیشد بهم قلبی و جئت و هو محاصرون. میگه نه به خاطر اینکه به علی حمله کنیم، بلکه به خاطر اینکه باعث تقویت قلب من باشن. و در حالی که اونها محاصره کرده بودن خانه فاطمه رو، من دوباره رفتم جلو و حمله کردیم با هم. فاستخرجته من داره مکربا مقصوبا و سقطه الی البیعت سوقا. و من علی رو در حالی که او رو دستگیر کرده بودیم به زور و اکراه از خانه بیرون کشیدیم و او رو روانه کردیم به سمت مسجد برای اینکه با ابوبکر بیعت کنه. و جئنا نسعا و ابوبکر یقول ویلک یا عمر من الذی صنعت به فاطمه هذا والله الخسران المبین. و ما دوان دوان آمدیم و ابوبکر میگفت که وای عمر چه کردی با فاطمه، به خدا این ضرر بزرگی بود که به ما زدی. بعد حالا نام مفصل خود عمر میگه ترحت و حبلا اسود فی عنقه و سقطه الی البیعه. یه ریسمان سیاهی به گردن علی بستیم و او رو کشوندیم به سمت مسجد برای بیعت. بهم سال اینها به هر حال این نامه نامه عجیبیه و یزید ابن معاویه وقتی که نامه پدر عبدالله ابن عمر رو برای عبدالله ابن عمر خوند گفت ببین پایه‌گذار این داستان‌ها بابای توئه، یک دهم اون جنایاتی که بابای تو کرد در داستان سقیفه من موفق نشدم بکنم. لذا شما می‌بینید توی زیارت عاشورا همین الان با هم خوندیم با لعن به پایه‌گذاران این واقعه عاشورا که همین برپا کنندگان سقیفه‌اند، ما زیارت رو شروع میکنیم، اول اونها رو لعن میکنیم. من اساس اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اینا همینا هست. این یه نمونه از مدارکی که این داستان رو نقل کرده. فراوانه، یعنی تمام این کتاب رو من بخونم همه شواهد ایست که کتاب‌های مختلف رو نقل کرده. یه مورد دیگه از کتاب خصیبی که از علمای قرن چهارمه، متوفای 334 هجری قمریه، کتاب بسیار قدیمیه. از زبان خود فاطمه زهرا هست داستان. داستان حوادث رحلت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میکنه. روی انها تکفنت من بعد غسلها و حنوتها و طهارتها لا دنستیها. میگه روایت میکنه که فاطمه سلام الله علیها کفن شد بعد از اینکه غسل شد و حنوت شد و تطهیر شد در حالی که هیچ دنسی در او نبود از قبل. فإنها لم يكن يحضرها إلا أمير المؤمنين والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم السلام وفزة جاريتها وأسماء ابنة أميس. میگه در مراسم در واقع تکفین فاطمه زهرام کسی حضور نداشت جز امیر المؤمنین و حسن و حسین و زینب و ام کلثوم بچه های اون حضرت و فضه دوشیزه ای که در خدمت حضرت بود و خدمتکار حضرت بود و اسماء دختر امیه. و این امیر المؤمنین علیه السلام جهزها و معه الحسن و الحسین فی اللیل و صلوا علیها و لم یعلم بها احد. حالا این تیکه ها مال حوادث بعده، حالا مقدمه اون بحثشون دیالو من خوندم، میرسیم به اون مفصل داستان کفن و دفن هستن. میگه امیر المؤمنین شخصا خودش تجهیز فاطمه رو عهده‌دار شد، غسل و تکفین حضرت هنوت و اینا رو عهده‌دار شد و امام حسن و امام حسین هم همراه او بودن در شب این کار رو میکرد و بر فاطمه نماز گذاشتن و به احدی خبر ندادن. بلا حضر وفاتها احدون بلا صلا علیها من سائر الناس غیرهم لأنها وسط و قالت. حالا از این به بعد شروع میشه. یه علت این قضیه هم این که در فوت فاطمه احدی حضور نداشت، در نماز بر فاطمه هم احدی از دیگر مردمان حضور نداشتن، وصیت فاطمه بود. و اما وصیت فاطمه چی بود؟ و قالت لا یصلی علی امت نقضت عهد الله و عهد ابی رسول الله. فرمود امتی که عهد خدا رو و عهد پدرم رسول خدا رو شکستن و عهد امیر المؤمنین بعلی و عهد امیر المؤمنین شوهر من رو هم شکستن، چون خودشون در قدیر خون بیعت کردن با علی، این امتی که این عهدها رو شکستن و ظلمونی و اخذوا وراثتی، و اون امتی که و اون مردمی که به من فاطمه ستم کردن و ارث من رو از چنگ من بیرون آوردن و حرقوا صحیفتی التي كتبها ابي بملک فدک، و اون برگه ای رو که پدرم نوشته بود و طی اون برگه ملک فدک رو به من منتقل کرده بود، اون برگه رو هم سوزاندن، اون برگه رو به ملک فدک و العوالی، ملک فدک و عوالی رو، و کذبوا شهودی، اون مردمی که شاهدانی که من آوردم برای اثبات این که پیغمبر این ملک رو به من داده، اونها رو تکذیب کردن، و هم بالله جبرائیل و میکائیل و امیر المؤمنین و ام ایمن، و به خدا سوگند شاهدان من در اثبات این قضیه جبرائیل و میکائیل دو ملک مقرب خدا و امیر المؤمنین و ام ایمن بودن. و تخت علیهم فی بیوتهم و امیر المؤمنین یحملونی و معی الحسن و الحسین علیهم السلام لیلا و نهارا الى منازلهم یذکرهم بالله و رسولهی لعلا یظلمونا و یعطونا حقنا الذی جعله الله لنا فیجیبون لیلا و یقعدون عن نصرتنا نهارا. و من دور می زدم مدینه رو، دور خانه های اینها، شب به شب در خانه های اینها می رفتیم، در حالی که امیرالمؤمنین من رو حمل می کرد. من قدرت این که خودم بعد از اون مصائبی که اتفاق افتاد دیگه سر پا بایستم با اون پهلوی شکسته و با اون در واقع آسیب هایی که وارد شده بود، دیگه قدرت این که خودم سر پا بایستم نداشتم. امیرالمؤمنین من رو حمل می کرد و حسن و حسین هم همراه ما بودن. شبها می رفتیم در منزل های اینها، یاد اینها می آوردیم خدا رو، رسول خدا رو، که به ما ستم نکنن، به حقی که خدا برای ما قرار داده اون حق رو به ما بدن. فیجیبون لیلا و یقعدون عن نصرتنا نهارا. و این مردم عهد شکن شبها اجابت میکردن ما رو، وقتی که میگفتیم بابا شما بودید تو قدیر خون با علی بیعت کردید، میگه نبودید، پدر من رسول الله این حرفا رو زد، این سخنان رو گفت، میگفتن درسته. اما فردا صبح که میشد دوباره از نصرت ما دست میکشیدن. ثم ينفذون الى دارنا قنفزا و معه خالد ابن ولید لیخرجا ابن عمی الى سقیفت بنی ساعده لبیعته من خافره بلا یخرج الیهم متشاغلن به بساط رسول الله و ازواجهی و تعلیف القرآن و غذاء 80,000 درهم و صاحب غذائها انه اداتون و دینا. و بعد اینها همون امتی که قنفذ رو به داخل خانه ما نفوذ دادن، همراهش خالد ابن ولید بود برای اینکه پسر عمم علی رو به زور بکشن بیرون ببرن به سقیفه بنی ساعده برای بیعت سرشار از زیانشون، و علی بیرون نمی رفت به خاطر اینکه مشغول بود به انجام وصیت‌های پیامبر و رسیدگی به همسران پیامبر و جمع‌آوری قرآن و تدارک بازپرداخت دین‌هایی که به عهده پیغمبر بود که 80 1000 درهم بود که وصیت کرده بود که علی اونها رو بپردازه. فجمع الحطب، حطب الجزل به بابنا، و مردمی که هیزم فراوانی در خانه ما جمع کردن، و اتو به نار لیهرق البیت و یهرقونا، و آتش آوردن در خانه ما برای اینکه خانه ما اهل بیت رو آتش بزنن و ما رو بسوزانن. فأخذت بعضادت الباب، و من فاطمه با عضدهام با بازوهام در رو گرفته بودم که اینها نتونن در رو باز کنن. و قلت ناشدتکم الله و به ابی رسول الله ان تکفوا عنا و تنصرفوا، و به اونها گفتم شما رو به خدا و به پدرم رسول الله قسم میدم که دست از سر ما بردارید و برگردید از در خانه ما. فاخذ عمر از صوت من قنفذ مولا ابی بکر فضرب بهی عضدی، و عمر تازیانه رو از قنفذ غلام ابو بکر گرفت و شروع کرد به تازیانه زدن به بازوهای من فاطمه. فلتف الصوت على يدي حتى صار جد املاد. تازیانه پیچید دور دستم، دور بازو، نه این که مثل یه دوملی برم کرد جای اون تازیانه. و رکل الباب به رجلی، و با لگد عمر به در کوبید و این در نیم سوخته رو شکست. فرده علیه و انا حاملون، و در رو کوبید روی من. حالا دو جور میشه اینا معنی کرد، یکی اینکه در شکست فاطمه افتاده زمین، در افتاده روی فاطمه و عمر در از روی در. در حالی بود که من فاطمه حامل بودم، بچه ای در رحم داشتم. پس فقط تو لبجی، این دیگه تأیید میکنه، فاطمه میگه من با صورت افتادم زمین، فرق زمین شدم، من نار و تو سعر و به آتشم همچنان داشت زبانه میکشید از این در سوخته ای که روی من افتاده بود. و سفق وجهی به یده ای حتن تفر قردی من اذنی، و عمر با اون دست قشن خودش سیلی به صورت من کوبه تا اینکه گوش من دریده شد، گوشوار پاره شد و افتاد. و جان المخاض، درد وضع همه وجود من رو گرفت. از قد و محسنن قتیلن به غیر جرمه، و محسن من در اون صحنه سخت شد، این بچه‌ای که بدون هیچ جرم و گناهی کشته شد در این صحنه. فهذه امتون تصلی علیه، اون وقت من به این مردم اجازه بدم بیان به پیکر من فاطمه نماز بخونن. و قد تبرع الله و رسوله منها و تبرعت منها، خدا از اینها بری و بیزاره، رسول خدا از اینها بیزارن، من فاطمه هم از اینها بیزارم. فعمل امیر المؤمنین به وصیتها و لم یعلم بها احدا، و اصبح الناس و فی البقیع لیلت و دفن فاطمه 40 قبر جدد. حالا ادامه بحث دیگه مال داستان دفن فاطمه است که میخونم انشالله تو ادامه بحث. به هر حال اینا شواهدی هستن از این جنایت هایی که در روزهای بعد از مرگ پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها متحمل میشه. مکرر روایت داریم راجع به داستان محسن، از خود اهل سنت روایت داریم. شما برید کتاب الملل و من نهل مال شهرستانی رو، عالم بزرگ سنی، بخونید ببینید. او هم می نویسه از قول نظام که از رهبران معتزله است، خودش نقل می کنه که چنان عمر با لگد به شکم فاطمه زهرا خود عمر من مدارک شد جمع کردم اسنادش، حالا تو کلاس های دانشگاه تو بحث امامت که درس میدیم اونجا به دوستای دانشجو دادم، من دارم خیلی از عزیزان، خود عمر میگه با لگد کوبیدم و چه جنایتی مرتکب شد. فراوانه حالا تو خود همین بهارم مکرر جارای مختلف این کتاب بهار الانوار این واقعه رو نقل کرده. یکی دو تا روایت از در رابطه با محسن سلام الله علیه بخونم. حدیث از امیرالمومنین در واقع ابی بصیر از امام صادق نقل کرده، امام صادق از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین تا از امیرالمؤمنین علیه السلام. میگه ان اسقاتکم اذا لقوکم یوم القیامه ولم تسموهم یقول الصغت لابیه الا سمیتنی، حضرت امیر فرمود که بچه های از شما که سقط شدن اینها روز قیامت به دیدار شما میان. چون حالا روایت داریم که بچه های شیعه که سقط میشن، دو جور روایت داریم، هر دو هم تو توحید صدوقه، که بچه های سقط شده شیعه رو ابراهیم خلیل و ساره، این دوتا اینها رو بزرگشون میکنن، درس دین میآموزن، اینها بزرگ میشن و وقتی که پدر و مادر اینها میخوان برن وارد بهش بشن، این بچه ها رو تحمیل اونها میدن. در یه روایت دیگری داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها متکفل پرورش و در واقع رشد دادن این بچه هایی که حالا یا سخت شدن یا در سنین طفولیت و قبل از بلوغ از دنیا رفتن در واقع میشه. حالا شاید هم هر دو روایت درسته به اعتبار درجه اون مادری که این بچه از این سخت شده، اون پدر و مادری که سخت شده فرق میکنن اینها. امیرالمومنین فرمود بچه های سخت شده شما روز قیامت به دیدار شما میان و به شما میگن که چرا اسم روی ما نگذاشتی؟ چرا ما رو بی اسم رها کردی؟ بعد فرمود امیرالمومنین وقد سما رسول الله صلی الله علیه و آله محسنا قبل ان یولد، یا محسنا قبل ان یولد، و پیغمبر خدا رسول الله صلی الله علیه و آله محسن رو قبل از تولدش خود رسول الله اسم روش گذاشته بود. پس این که میگن این بچه به دنیا نیومده، شما شیعه ها میگید اسمش هم محسن بوده، این بچه گرز به دنیا نیومده اسمش از کجا؟ خود پیغمبر این اسم رو گذاشته بودن. حدیث دیگری باز هست از امام حسن مصطفی علیه السلام در احتجاجات حضرت با معاویه و اصحابشه، حضرت میفرماین که انه قال لمغیرة ابن شعبه انت ضربت فاطمه بنت رسول الله حتی ادمیتها و القت ما فی بطنها استذلالا منک لرسول الله و مخالفتا منک لامره و انتهاکا لحرمته، فقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله انت سیدت نساء اهل الجنه و الله مسیرک الی النار. امام مصطفی علیه السلام مغیرة بن شعبه گفت که تو بودی که مادرم فاطمه سلام الله علیها رو زدی تا اینکه او رو از پادر آوردی و فرزندی که در رحم داشت او سقط شد و اون بچه افتاد، و این به خاطر این بود که تو پیغمبر رو خار کنی و مخالفت کنی با امر پیغمبر و حرمت او رو بشکنی، در حالی که رسول خدا به فاطمه گفته بود که تو سرور زنان بهشتی، و ای مغیرة ابن شعبه خدای متعال تو رو به سوی دوزخ خواهد برد. اینم یه روایت. روایت سومم بخونم. باز روایت سومم از کتاب مناقب نقل کرده، ولدت الحسن بلها اثنتا عشر سنه، امام حسن مصطفی علیه السلام متولد شد در حالی که فاطمه زهرا 12 سال سن داشت، و اولادها الحسن بل حسین بل محسن و سقط، و پسران فاطمه حسن و حسین و محسنن که سقط شده، و فی معارف القتیبی ان محسنن یا محسنن فسد من زخم قنفذ الادوی، و در کتاب معارف قتیبی نقل شده که محسن در اثر اون ضربه‌ای که قنفذ زد، در واقع جراحتی که به فاطمه وارد کرد، از دنیا رفت و از بین رفت. و زینب و ام کلثوم هم دختران اون حضرت هست. در حال روایات شاهد بر این فاجعه بسیار فراوانه. ادامه این داستان که امیرالمومنین را از خانه بیرون میبرن چه میشه؟ انشاءالله بحث مفصلی، بحثای مهم نیست، میخوام بشنوید با من این روایات و عبارات اهل بیت، اینا عباراتهای معتبر و مستند از کتابهای بسیار مهم و معتبر. امیدواریم به برکت خون به ناحق ریخته محسن به سر معصوم امیر المؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما، خدای متعال امر فرج منتقم حقیقی رو که انتقام خون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو جز ولی اش ارواح نافدا احدی نمیتوانه بید، ظهور منتقم حقیقی امام عصر ارواح نافدا رو هرچه سریعتر تعجیل بفرماید، و این زخم هایی رو که بر قلوب اهل بیت و بر قلوب همه دوستان و دوستداران اهل بیت از این ظلم ها و جنایت ها وارد شده، با ظهور موفور و سرور اون حضرت انشاءالله مرهم بنهد. و ما رو هم از یاران و دوستداران و شیعیان خالص و شایسته اون بزرگوار در غیبت و ظهور اون حضرت قرار بدهد و قلوب ما رو سرشار از عشق و ارادت به اهل بیت علیهم السلام و عشق و شیفتگی و دلدادگی به فاطمه زهرا سلام الله علیها بفرماید و ما رو در غم فاطمه انشاءالله ذوق کنه و فانی در مصائب و غم و حزن فاطمه سلام الله علیها بفرماید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم انا نسألك بحق فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فيها ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تفعل بنا ما انت اهله و لا تفعل بنا ما نحن اهله.